بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که یکی از شرایط ربا اینه که عوضین هم جنس باشند، و چون هم جنس بودن خیلی روشن نبود یعنی چی. گفتیم در موارد شک باید رجوع بکنیم به اصول عملیه، و نتیجش هم اینه که هر جا شک کردیم که این دو شی هم جنس هستند یا نیستند، میتونیم بگوییم اون مالی که گرفته می شود، یعنی اون اضافه زیادی که گرفته می شود حلاله و تصرف در اون جایزه. به عبارت دیگه یعنی با اصول عملیه نتیجه می گیریم که تصرف در اون مالی که شک داریم رباست یا ربا نیست حلاله. و مثالش هم مثل این که کسی که نمیدونه ازدواج با این خانم حلال یا حرامه، آیا این خانم خواهر رضایی هست یا خواهر رضایی نیست، میگیم نکاح با او جایزه، هم بستر شدنم بعد از نکاح جایزه. این چیزی که تا حالا گفتیم. مرحوم سید یزدی صاحب عروه، ایشون وقتی این مسئله رو مطرح کرده فرموده که هم حدیث براءت و هم اصالت الحل و هم روایت مسعدت ابن صدقه، این سه تا دلالت میکنند بر این که در مواردی که شک داریم عوضین هم جنس هستند یا نیستند، اون اضافه‌ای که گرفته می شود حلاله. یعنی اصل عملی نمیگه که این ربا هست یا ربا نیست، ولی اصل عملی میگوید که تصرف در این مال حلاله، جایزه. اما حدیث رفع یا اصالت البراءه، به خاطر اینکه حدیث رفع دلالت میکند بر این که وقتی شک داریم این دو شی هم جنس هستند یا نیستند، مانع بودن تفاضل زیادی، مانع بودن زیادی یا این تفاضل مشکوکه و این مانع بودن برداشته شده. وقتی مانع بودن برداشته شد دیگه یعنی اون مال میشه حلال و تصرف در اون مال جایزه. حدیث اصالت الحلیه، اون هم دلالت میکنه بر این که هر چیزی بر انسان حلاله، یا مثلا هر چیزی که در او حلال و حرام بود باید بگوییم که حلال است. این زیادی مال هم ربا داره هم غیر ربا. وقتی که در این زیادی حلال و حرام وجود داره، امام علیه السلام فرموده که بگویید حلاله. اینم راجع به اصالت الحل. سومم این که روایت مسعدت ابن صدقه دلالت میکند بر این که در اون مثل لباسی که انسان داره یا همسری که داره یا عبدی را که داره، در اینجور موارد باید بگوید حلاله. خب اینام که روشنه که این ستایی را که امام علیه السلام بیان کرده از باب مثاله، از باب تنظیره، یعنی موارد دیگه مثل همین ستاست. این فرمایش مرحوم سید یزدی. نه نه، اصول عملی است، اینه دیگه همشون. حدیث رفع یا مثلا سالت الهل یا روایت مسعدت ابن صدقین همه میشه اصول عملیه. اگر اصالت اصل لفظی بود میبردش روی اینکه تمسک به عام جایزه یا نه و از اون حرف اونا میشد اصول لفظیه. بعضی ها اشکال کردن به سید یزدی، گفتند که هیچ کدام از این سه تا در ما نحن فیه جاری نمی شود. اما اصالت البراءه اینجا جاش نیست، به خاطر اینکه اصالت البراءه یه مرتبه در حکم تکلیفی جاری میشه، یه مرتبه در حکم وضعی. اصالت البراءه در حکم وضعی اختلافیه. این که یه چیزی مانع از صحت بیع است یا مانع نیست، مانعیت و عدم مانعیت حکم وضعیه. و بعضی ها میگویند حدیث رفع شامل احکام وضعی نمی شود. ما نحن فی هم محل بحث سر حکم وضعی. این راجع به حدیث رفع. و به عبارت دیگر حدیث رفع یه مرتبه در شبهه حکمی جاری میشه، یه مرتبه در شبهه موضوعی. حدیث رفع در شبهه موضوعی معنیش اینه ها که وقتی نمیدانیم یک مطلقی قید داره یا نداره، یه مطلق آیا قید بهش خورده یا نه، یا مثلا یک عامی خاص برش وارد شده یا نه، حدیث رفع در شبهه حکمیه میگوید که مخصص نداریم، مقید نداریم، به همون اطلاق یا به عموم میشه تمسک کرد. این مال شبهه حکمیه. یه مرتبه هم حدیث رفع در شبهه موضوعی جاری میشه. حدیث رفع در شبهه موضوعی اینطوری نیست که بلا قید و شرط باشه، بلکه جریان حدیث رفع مشروط است به فحص، فحص عرفی. مثلا یک کسی یه لیوانی را نمیدونه این شرابه یا شراب نیست، اینجا الان شبهه موضوعی است. حدیث رفع در شبهه موضوعی مشروط به اینه که اول تفحص بکنه، اگر تفحص کرد و معلوم نشد که شرابه یا نه، اون موقع اصالت البراءه جاری میشه. پس یه شرط فحص داره، در حالی که در ما نحن فیه بدون فحص نمیشه جاری کنیم بگیم که هرچی پول اضافه گرفتی انشالله ربا نیست و حلاله. این مطلبی که حالا این اشکالی که درباره حدیث رفعه، حالا اون دوتا رو بعد عرض میکنم، حالا همینجا جواب این فرمایشات رو عرض کنم. اما این که میگوید حدیث رفعه یا اصالت البراءه در شبهه موضوعی مشروط به فحص، این جوابش اینه که معمولا کسی فحص را در شبهه موضوعی لازم نمیدونه و معمولا هم تصریح کردن به این مطلب که در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. فقط اون دوره قبلی من این جمله رو عرض کردم و گفتم که در شبهه موضوعی بحث لازم نیست مگر چیزی که عرف بگه این اصلا بحث نیست، نه این که بحث لازم است عرفن اینجوری نه. ببینیم مثلا اگر یک کسی یه لیوانیه نمیدونه که شرابه یا نه، علت این که نمیدونه اینه که آقا چشماشو بسته، چشمشو بسته یا فرض کن حال چشمش ضعیفه، عینکشو نزده، اگه عینکشو بزنه میفهمه که این شرابه یا نه. یا هوا تاریکه میتونه کلید برقو بزنه برق روشن بشه بفهمه که این شرابه یا نه. یک کلید برق زدن یا عینک زدن یا چشم باز کردن اینا رو عرف اصلا فحص نمیگوید، ولذا اینا لازمه. تو شبهه موضوعی فحص لازم نیست، ولی نگاه کردن یا کلید برق زدن این لازمه، به خاطر اینکه عرفن اینا را اصلا نمیگن فحص. نه اینکه فحص لازم است و فحصم باید به مقدار عرفی فحص بشود. اینکه به مقدار عرفی باید فحص بشود این مال شبهه حکمیه است نه مال شبهه موضوعیه. تو شبهه حکمیه باید مثلا فرض کنید همین چیزی که نمیشه فتوا داد، باید آدم روایات رو نگاه کنه، آیات، کلمات علما، اینا رو آدم باید مطالعه کنه. فرض کن کسی نمیدونه الان اول ماه یا نه، میخواد روزه بگیره، آیا اول ماه یا نه؟ اینجا میشه بگیم فحص لازم نیست. لازم نیست که شما برید مثلا کتابای نجومی مطالعه کنید یا تلسکوپ بگیرید و ببینید که ماه دیده شده یا نه، این لازم نیست، چون اینا فحص لازم نیست. اما اینکه اگه همین سرتو بیاندازی بالا نگاه کنی ببینی ماه هست یا نیست، این که فحص نمیگند، بلذا در این حد لازمه. این راجب شبهه موضوعیه. و اما شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه خب اختلافیه که آیا حدیث رفع شامل احکام وضعی می شود یا نه. و همین تازگی ما گفته بودیم که حکم وضعی قابل وضع و رفع هست، حدیث رفع اونا رو میگیره، ولیکن در ما نحن فیه همون بحث تقیید اطلاق، معنای تقیید اطلاق معناش اینه ها، اگر که یک مطلقی داریم و نمیدونیم قید برش اومده یا نه، حدیث رفع میگه این قید ندارد. اما ما نحن فی جای این بحث نیست، این جاهای دیگه درسته نه در اینجا. علت این که در ما نحن فی درست نیست، علتش اینه که ما یه مطلقی داریم احل الله البیع، این مطلق ما، خدا بیع و حلال کرده، نمیدونیم قیدی به این خورده یا نخورده. حدیث میفرمود که ازا اتحد الجنسان فلا یجوز تفاضل. حدیث دیگر، حالا این حدیث اینه که میگم حدیث یعنی اینا اقتباس از حدیث سا این حدیث نیستا. حدیث دیگر میگوید که از اختلف الجنسان فبیعو کیف شئتم، هر جور دلتون میخواد بفروشید، کم بفروشید زیاد بفروشید حلاله. اذا اختلف الجنسان فبیعو کیف شئتم. بحث سر اینه که این دو تا حدیث به اون آیه قید میزنند یا نه. اینجا باید بگوییم که حدیث اذا اتحد الجنسان یا اذا اختلف الجنسان، اینا هر دو درسته، جمله شرطی است. اذا شرط دیگه، شرط و جوابم داره. اذا اتحد الجنسان فلا یجوز التفاصل، اذا اختلف الجنسان فبی او کیف شئتم. اون فائد جواب دیگه، اینا درست، بلکن همه اینجور روایات این همونیه که تو اصول فقه میگفتن که هرگاه شرط برای تحقق موضوع باشد مفهوم ندارد. میگفتن که اگر گفت که این رزقت ولدن فختنه، میگفتن این جمله مفهوم نداره، به خاطر اینکه جمله شرطیه که شرطش برای تحقق موضوعه. این رزق تبلدن فختن هو، مفهومش این نیست که یعنی اگر که خدا بچه نداد ختنم نکن که. این رزق تب برای بیان تحقق موضوعه، یعنی اگر که بچه نبود خب کی رو ختنه بکنیم یا نکنیم، مثلا کسی نیست که. اینجا هم داره میگوید اذا اتحد الجنسان، اذای شرطیه برای تحقق موضوعه، اینجور جمله اصلا مفهوم نداره. چرا دیگه؟ این معنیش اینه دیگه، اذا اتحد الجنسان فلا یجوز التفاضل. آیا معنیش این هست که اذا لم یحرز اتحاد فیجوزو
از دلالت مطابق خود حدیث ما استفاده کنیم؟ چرا از مفهوم استفاده کنیم؟ میگه زمان که جنس با هم متحدن بی باطل، نیاز به مفهوم ما نداریم.
وقتی میگوید که دو چیزی که مختلفند هر جور دلتون میخواد بفروشید، آیا منش این هست که اگه مختلف نبود نمیتونید؟ دو تا جمله داریم ولی هیچ کدام وقتی مفهوم نداره اون رو که بیان میکنه انحصار نمیکنه در این. وقتی انحصار نداشت تقییدم درست نیست. این فقط همون مورد منطوقشو میگه، مفهوم نداره که انحصار باشه. میگوید که وقتی که دو چیز متحدند تفاضل جایز نیست. آیا منش این هست که اگر که شک دارید که متحدند، یا اگر میدونی متحد نیستن اون موقع خلاف اینه؟ بنابراین همون فرمایش سید یزدی درسته که فرمود حدیث رفع در ما نحنفی جاری میشود. این اشکال اول. دوم این بود که سید یزدی فرمود که اصالت الهل در ما نحن فیه جاری می شود، یعنی شک داریم این پول اضافه ای را که گرفته رباست یا ربا نیست، از سالت الهل جاری می شود. بعضی ها به سید یزدی اشکال کردن، گفتن که این مثال هایی را که شما زدید مثل اون مثال نکاح، یا مثلا اون مثال پولی رو که شک دارید که حلاله یا حرامه، اصالت الهل جاری میشه. مایه ای رو که شک دارید سرکس یا خمره، اصالت الهل جاری میشه. بعضی ها اشکال کردن، گفتن که در این موارد ما یک اصل محرز داریم، یه اصلی داریم که تکلیف رو روشن میکنه. وقتی یه مایه ای رو نمیدونم سرکه است یا خمره، بیعش حلاله. اما بیعش حلاله نه به خاطر این که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، نه از این باب، بلکه وقتی نمیدونی این سرکه است یا خمره، ابتداعاً یه اصالت و طهارت جاری میکنیم، میگیم نمیدونم این مایه پاکه یا نجسه، کل شیء طاهرون اصالت و طهاره. میگوید این طاهره، وقتی که گفت طاهره، طاهر خرید و فروشش حلاله. بنابراین علت جواز بیع اصالت الحل نیست، بلکه علت جواز اصل محرز به اینکه یک اصلی وجود داره، اون اصل مشکل را حل میکنه. بله، اونجا میگیم حرام. این آقایی که این اشکال کرده صریحاً میگوید در جایی که این اصل جاری نشود، اصل محرز نباشد، میگیم بی حرامه، بی باطل. چون اصالت و طهاره موضوع رو اثبات میکنه، اون حکم رو بخواد اثبات. به عبارت دیگر، از قدیم گفتن که وظیفه شارع نیست که تعیین موضوع بکنه. همیشه میگفتن که تشخیص موضوع کار مجتهد نیست. اگر من بخوام اصالت الحل را یا اصالت البراءه را در موضوع جاری کنم و بگم اینجا ربا هست یا اینکه اینجا ربا نیست، یا اصلا خلاف اون قاعده است. قاعده این بود که شارع باید حکم بیان کنه، نه اینکه شارع موضوع بیان کنه. شارع مثلا باید بگه که خون پاکه یا نجسه، اما اینی که روی این فرشه خونه یا غیر خونه، این که ربطی به شارع نداره. اینجور اشکال هست، ولی حالا این حرف رو میشه اصلا کلا اینجوری جواب بدیم. اصل این که میگویند که تشخیص موضوع کار فقیه نیست، یا شارع نباید موضوع بیان بکنه. به عبارت دیگر، جاری کردن اصالت البراءه یا اصالت الحلیه در موضوعات معنیش اینه که شارع موضوع بیان کنه و اینم ربطی به شارع نداره. این خب این اشکالو کردن بعضیا به سید یزدی. اینم جوابش اینه که اولا میگفتن که تشخیص موضوع در یه جاهای کار شارع هست، یه جاهای کار شارع نیست. مثلا اگر که یک موضوع مستنبت شرعی باشه، موضوعات مستنبت شرعی، مثلا فرض کنید که نماز واجب است، نماز میشه موضوع، واجب است میشه حکم. اصلا خود این که نماز یعنی چی و چی رو میگن نماز، این کار کیه؟ کار عرفه یا کار شارعه؟ این چیا رو بهش میگن ماهیات مخترعه شرعی، یعنی یه چیزی که شارع اصلا درستش کرده. اینجا که روشنه که تشخیص موضوع کار شارعه. و همچنین در جاهایی که ماهیت مخترعه شرعی نیست، اما شارع دخالت در موضوع کرده. مثلا فرض کنید که مسافر با یه نماز شکسته باشه. خب اون نماز قصر بودن حکمه، ولی مسافر یعنی چی؟ تعریف مسافر یه امر عرفیه. عرف به کی میگه مسافر، به کی نمیگه مسافر. اما شارع تو موضوع دخالت کرده، شاره میگه که اگر که چهار فرسخ کسی روی یه متر کمتر از چهار فرسخ بود، اگر یه متر کمتر از چهار فرسخ بود این مسافر نیست، اگر یه متر بیشتر بود مسافر هست. دخالت شارع در موضوع، یا مثلا کلمه کر، بله آره دیگه.
محسن و محسنه هستن،
بله.
میخوان برای فرار از محسنه شدن مسافت شرعی،
آره،
بله، بکنن، بله. که اونجا اعدام نشن.
درست.
الان هم مصادیقش زیاده توشن،
بله.
اونجا همه فقها، مشهور فقها میگن که عرف سفر عرفی ملاکه،
بله.
امام خمینی میفرماید که
شرعی.
اینجا مسافت شرعی ملاکه، یعنی چهار فرسخ رفتن، بله. دیگه اینا محسن نیستن،
بله.
ولی اینکه هر دو هم متعلن در همون سفر هم زنا کنن،
بله.
هیچ اشکال، یعنی
محسن نیست، بله. این به خاطر این که اون دلیلی که میگوید که دو نفر که مثلا مرد که زنش پلوش هست یا پلوش نیست، زن که شوهرش پلوش هست یا نیست، که بشود محسنه یا غیر محسنه، این ادله خطاب به عرفه. من میدونم شارع توی مسافر تو باب صلات و صوم دخالت کرده، اما جاهای دیگر رو نمیدونم دخالت کرده یا نه. و شارع هم وقتی این جمله رو میگوید که محسن اون کسیه که همسرش پلوشه، این خطاب به عرفه. اگر خطاب به عرف باشه، عرف مقید به چهار فرسخ نیست. عرف ممکنه سه فرسخ و نیم را هم بگوید مسافر، شاید پنج فرسخ را هم نگوید مسافر. با یه عرف ببینیم چی میگه. بله. آره دیگه. بله.
آره.
بله.
بله.
آره دیگه. آره دیگه. چون شارع فقط همین گفته که پهلوش باشه یا نباشه دیگه. باید ببینیم که عرف از این چی میفهمه. خب. تا اینجا عرض کردیم که اشکالی که به سید یزدی کردن این بود که موارد اصالت الحل یک اصل محرز داریم و با وجود اصل محرز دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسد. وقتی که من گفتم اصل اینه که این مایع طاهر باشه، دیگه شک ندارم که بیعش حلاله یا حرامه. هر چیزی که طاهره قطعاً بیعش حلاله. این فرمایش این بزرگوار. اینم جوابش اینه که خب یک مواردی داریم که اصالت و طهاره یا قاعده طهارت اونجا جاری نیست. اونجایی که محل بحث ماست در باب ربا، اصالت و طهاره وجود نداره. بحث درباره اینه که این مال اضافه که من میگیرم رباست یا نه. بحث این نیست که این حلاله یا حرامه. بحث این نیست که این پاکه یا نجسه. بحث در اینه که آیا تصرف در این مال جایز است یا تصرف جایز نیست. میگیم که کل شیء لک حلال، تصرف حلال. و اما سوم این که سید یزدی گفته روایت مسعدت ابن صدقه دلالت میکند بر این که این زیادی ربا نیست و حلاله. اشکال کردن به سید یزدی، گفتند که این روایت مسعدت ابن صدقه مثال هایی که زده اصلا هیچ کدام باب اصالت الحل نیست. یه مثالش این بود که لباسی که شما داری نمیدونی حلاله یا حرامه. لباسی رو که آدم داره و شک داره که حلاله یا حرامه که ربطی به اصالت الحلیه نداره که. توی این لباس شما باید قاعده ید را جاری کنید، بگید اون بابایی که به من فروخت ید داشت، اگر ید اماره ملکیته پس او مالک بوده دیگه، دزدی نیست. وقتی هم به من فروخت من مالک می شوم. بنابراین تو مثل لباس اصالت الحلیه معنا نداره، باید بگوید که او آقا مالک بوده، طبق قاعده ید به منم فروخت، منم مالک شدم، تصرفم حلاله. مثال دوم این بود که عبد شما خریدید، شایدم این واقعا عبد نبوده، حر بوده. الکلام هو الکلام، میگیم اون آقا که این عبد و فروخ ید داشت بر این آدم. کسی هم که ید دارد، ید اماره ملکیته، وقتی که ید اماره ملکیت بود منم خریدم، منم مالک شدم، پس اینم که ربطی به اصالت الحلیه ندارد. مثال سوم هم اینه که یه زنی رو که آدم داره، نمیدونه این خواهر رضایش بوده، باش ازدواج کرده که ازدواج باطله و حرامه، یا این که نه خواهر رضایی نبوده. اینجا هم گفته که یه قاعده عقلایی داریم، قاعده عقلایی اینه که این زنهایی که تو خیامون را میرن، قاعده عقلایی اینه که اینا هیچ کدامشون خواهر رضایی ما نیستند. اگر اینها از مادر ما شیر خورده بودند شایع میشد، معروف میشد، و همین که شهرت ندارد که این خواهر رضایی من باشد، خواهر رضایی من نیست. به عبارت دیگه یه اصل عقلایی داریم که اینها ازدواج باشون جایزه و اینا خواهر رضایی نیستند. پس این مثال هایی که توی این حدیثم اومده، اینا اصلا مثال های اصالت الحلیه نیست. این مطلب سومی که این آقا فرموده، این جوابش اینه که خب اولا شما اصلا با کی دعوا دارید؟ یعنی به حدیث اشکال دارید؟ حدیث داره میگوید کل شیء لک حلال، بعدم این سه تا مثال زده، شما پس داری به حدیث اشکال میکنی، میگی که این حدیث مثال هایی که زده ربطی به صدر حدیث ندارد، پس حدیث نادرست. احتمالا اینا میخواد بگه چون وقتی کسی بیاد تو مثال هایی که تو حدیثه اشکال بکنه. جواب این بزرگوار اینه که ببینید اون مثال لباس و مثال عبد، درسته که قاعده ید اماره ملکیت، این تا اینجا درست، ولی توی کفایه یا تونه تو بحث حجیت زواهر و همینطور تو بحث حجیت خبر واحد، زواهر و خبر واحد هم هر دو امارند دیگه، اصل که نیستن، هر دو امارند. اونجا آقای آخون میفرمود که یه قولی اینه که میگوید حجیت زواهر مشروط است به عدم ظن به خلاف، یعنی ظاهر کلام در صورتی حجتی که ظن به خلاف نباشد. این یه قولی بود، حالا آخون قبول نداشت ولی این رو نقل کرده بودی. همینطور در باب حجیت خبر واحد، اگر یه روایتی داریم ولی ظن به خلافش داریم، حدیث درست، سندش هم درست، اما آدم 90% میگه این حدیث اشتباهه. قبلا یه مثالی مرز کرده بود، اما چندین روایت داریم که اگر شما را مجبور کردند که نعوذ بالله، هزار بار نعوذ بالله، به امیر المؤمنین سب بکنید، اگه مجبورتون کرد میگه یا میکشمت یا سب بکن، اینجا سب بکنید. اما اگر که شما را مجبور کردند که تبری بجویید از امیر المؤمنین، تبری نجوید ولو کشته بشوید. چندین روایت اینجوری داریم. قبلا مرز میکردم این احتمالا همش اشتباه شده توی حدیث، احتمالا درستش این است. اگه شما را مجبور کردن که به امیر المومنین اهانت بکنید، سب بکنید، سب نکنید ولو کشته بشوید. اما اگه مجبورتون کردن که تبری بجوید، خب به زبونت بگو که من از حضرت علی بیزارم، در حالی که توی دلت ایمان به امیر المومنین داری. این باید درستش باشه و نمیشه این ظاهر حدیث رو بپذیریم. یعنی حدیثی را که من ظن به خلافش دارم نمیشه بگی ظاهر حدیث حجته. در ما نحنفی هم اینجوری بگیم، اگر که یک جا قاعده ید بود اما ظن به خلافش داشتیم، مثلا بعضی جاها ها اصلا معلومه کالاهای دزدی رو اینجا میارن میفروشند، هست یه بعضی جاها، یا مثلا فرض کنید یه افرادی قیافش همه چیزش نشون میده که این دزده و حالا یه جنسی تو دستش میخواد بفروشه، قاعده ید میگه این ید داره و مالکه. قاعده یدم که کاری به مسلمان و کافر نداره، که کاری به دزد و غیر دزد نداره، که هر کسی که ید داره ید اماره ملکیت. اما اگه شما قرائن و شواهد نشون میده که این دزده، مثلا کسی یه تایر ماشین برداشته اومده یه جا خیلی هم ارزون میفروشه، خب همه قرائن شاهده اینه که دزدیده دیگه، اینا یکی معلومه. اینجایی که زن به خلاف این قاعده ید داریم، قاعده ید دیگه جاری نیست. شاید این حدیث که داره میگه اصالت الهل و قاعده ید را نگفته، شاید علتش اینه ها، میگه این لباسی که شما داری یا این عبدی که شما خریدی درسته اون فروشنده ید داشت، ولی قاعده ید در صورتی جاریه که ظن به خلاف نباشد. وقتی من ظن دارم که این آقا دزده و اینو داره میفروشه، قاعده ید جاری نیست. وقتی قاعده ید جاری نیست، الان این چیزی رو که میخرم اصلا نمیدونم بیش درسته یا نه، شاید بیش باطله، قاعده یدم نداریم. اون موقع باید رجوع کنیم به چیه؟ به اصالت الهل. پس این چیزایی که تو روایت اومده درسته. و اما خب این بند خدا میگه این مصادیق اصلا جای این مصداق نیست، اینو اصلا مثال رد که گفتم آقا مثل که به حدیثش کال داره. این آقا میگه که امام یه قاعده کلی بیان کرده، بعد یه مثالی که ربطی به این قاعده نداره، چون این مثالا مثالی چیه؟ قاعده یده. پس این که عرض کردم این قاعده اصالت الهلیه در اینجا جاری میشود، ربطی هم به قاعده ید نداره. مثال سومش هم همینجوره. مثال سوم این که یه خانمی را شما باش ازدواج کردید، نمیدونید خواهر رضایی شما بوده یا نبوده. این آقا میگه، این آقا گفت که اصل عقلایی داریم که این خواهر رضایی نبوده، چون اگر بود خبرش پخش میشد، لوکان لبان و لزاع، اگه بود خبرش همه جا میپیچید که این آدم از اون خانم شیر خورده. اینم جوابش اینه که خب نمیدونم مثلا چی بگیم. کی گفتست که وقتی یه خانومی به یه بچه شیر میده این خبرش پخش میشه؟ اینقدر موارد زیاد، من همین الان تو ذهنم هست که یک نفر فقط شهادت داده، یک نفر رو میگه این خانم به این بچه شیر داده است. اگر خود اون خانم باشه که میگه من به این شیر دادم، حرفش حجته. اما اگر یه خانم دیگه با داره میگه فلان خانم به این بچه شیر داد، حرفش هیچ اعتبار نداره، هیچ کس هم غیر از اون یک شاهد نیست. هیچ نه، همون حالا 15 بار، آره حالا با شرایطش، ولی مقصود اینه که خبر شیر خوردن یه نفر از یه نفر، این کی گفته که پخش میشه خبرشو همه میفهمند و این حرفا؟ نه اتفاقا خیلی ها نمیفهمند. یا شیر دادن یه چیز محرمانه است، یه چیز نمیدونم خصوصی بین زن است. نتیجه تا اینجا این شد که همون فرمایش سید یزدی درسته، هم اصالت البراءه هم اصالت الهلیه و هم روایت مسعدت ابن صدقه همه دلالت میکنند بر این که در موارد شک در ربا اون مال اضافه‌ای که میگیرد حلاله. و صلی الله علیه.